الو، سلام خانم گمان،
سلام علیکم، حال شما
حال شما
خوبه؟
خوبه؟ سلامتی؟
وقتتون
الحمدلله.
بخیر. خواهش
من تو
میکنم،
ساختمان
شما
بودم،
ببخشید، من
زنگ
مزاحمتون
زدی
شده.
گفتم چرا، گفتم سوالات رو تازه خوندم، نگاه کردم ببینم چی بشه به طور وضعیتی. چند تا
بزرگوار.
سوال شما پرسیدی، یکی
بله.
اینکه در خصوص اوضاع همدان چرا وضع مسکن اینجوریه. ببینید، تو ما شهر همدان خب 20 سال به طرح جامعه بازبینی نشده بود دیگه،
بله.
یعنی هر ده سال ما طرح جامعه هر شهری رو بازبینی میشه. همدان که سال 84-85 بازبینی شده بود، تا سال 1404 هنوز بلا تکلیفه. یعنی اگه محدودایی هم که به شهر اضافه شده، به صورت الحاقی بوده، طبق حالا مصوبات دفتر فنی و استانداری و به الحاقی انجام شده، طرح رو جامع و کلی ندیدن.
درسته.
متوجه هستم مثلی؟
بله.
یکی از ضعفایی که ما الان با این بحران مسکن تو چند سال، عدم بازبینی ترجمه در زمان خودش، یعنی سال 95 95 ما باید ترجمه همدان اعمال میشد تا مجبور نشیم بلا تکلیف باشن که مثلا یکی مثل شهرک پرواز درست کنن.
بله.
یکی مثل شهرک پرواز هم الان شده یک مکانی مثل امید اکباتان یا شهرک امام خمینی که 15-20 سال ساخته شدن، 40-30 سال ساخته شدن، ولی هنوز اون کیفیت لازم زندگی و زیستساخت شهری و بعد 20-30 سال هنوز ندارن. یعنی محیط چه از نظر فرهنگی، چه از نظر اجتماعی، چه از نظر زیستساخت خدمات شهری کامل که بشه اون ساکنین اونجا. فقط یه خانه های خوابگاهی شده. در عمل ما به این سازوکارها میگیم خانه های خوابگاهی. در اطراف شهر خوابگاهی ایجاد کردن که یکی عواملی هم که ما بحرانی کردن تو بحث، اولین بحثی که 10 سال از 20 سال از طرح جامعه همدان گذشته و هنوز هم این طرح جامعه که هی مانور میدن و هی رونمایی میکنن، هنوز فایلی هم باز دست کسی نرسیده. یعنی مشاور هنوز این رو به دست مردم نرسونده که بگی این فایل بحث طرح جامعه وضعیت اینجوریه، روند گسترش شهر به این طرف، افقش اینجوریه، شهر به این طرف، و بر اساس اون سیاست‌ها یه ساخت شبکه و گاز و آب و برق و اینا برای چیده بشه و بره جلو. که یکیش این بود که بحث مسکن همدان. مسئله دومش اینه که در همدان اگر ما گسترش متوازنی نداشتیم، سرانه های مختلف شهری رو اومدن اضافه کردن، مثلا الحاق کردن همون در سال 400-401-402 که مثل حسن آباد، علی آباد فرهنگیان، سر واقع قاسم آباد، اینا مناطقی بوده که به آمار اضافه شده.
بله.
ولی کیفیت زندگی لازم رو برای اون بازار هدفمون که هست تأمین نمی کنه.
درسته.
متوجه ارزم شدید؟
بله.
اینه که ما در، یعنی ما اومدیم هی اسمن بزرگ کردیم اینجا شهر رو، ولی عملا اون کسایی که بچه مثلا خواجه رشیدن، بچه صدف هستن، خیابان صدف زندگی کردن، خیابان تختی زندگی کردن، خیابان پاسداران زندگی کردن، حاضر نیستن به هیچ قیمتی بیان توی ویلایی تو علی‌آباد فرهنگیان بشینن یا سر باغا بشینن.
بله.
طبق آمارایی که میدن به شهرداری و مسکن شهرداری، میگن اینقدر به شهر اضافه، اینقدر هم واحد اضافه شده، ولی آیا اون الگوی رشد به اون افرادی که ما برای اونا مدعیم داریم سازماندهی میکنیم، آیا اونا از این کیفیت راضی هستن؟ نه خیر. و این فقط بار آماری و روانی داشته.
بله.
از طرف دیگه هم در همدان مشکلی که ما از سال 98 اعمال شد، باز عوض این که این کمکاری که تر جامعه اعلام نشده و کمکاری که نیومدن زمین جدید به شهر الحاق بکنن، نیومدن از ظرفیت بافت فرسوده استفاده کنن، چون بافت فرسوده ظرفیت بسیار قوی بود که از سال 85 دولت برنامه‌ای برای این داشت تا سال بالفرض 92 خیلی خوب مثلا پوشش میداد. ما عوضی که بسیم بافتای فرسوده، بافتای ناکارآمد شهری، بافتای تاریخمون سازماندهی بکنیم، از اینا غافل ماندیم و عملا هم اون مساحتی هم که مثلا 500 هکتار تو بازآفرین هم به ظرفیت شهر اضافه نکردیم و به تدریج دقت باشید رشد قیمت مسکن ایجاد شد، در حالی که رشد قیمت مسکن رو هم عددهای وقتی که رفت بالا، اداراتی مثل ادارات آب، برق، ارزم به نظام مهندسی، کارخانه بتون، اداره مالیات، دفترخانه ها، همه اینها، بانک ها، همه اینها دست به دست هم دادن، گفتن آقا خب مثلا یه عددهای سوری برای خودشان مد نظر گرفتن، مثلا گفتن خب تو مهدیه آپارتمان مدی 85 میلیون تومنه، یکی 15 20 میلیون بیشتر پول ساختش نیست، پس خیلی سود بالایی داره.
بله.
اومدن هر کدام 100%، 200%، 300% عوارض ساختمانی رو بردن بالا. یک عاملی هم که این بود که این عددهایی که به نسبت دلار تغییر کرد، مثلا ما دلار 28 هزار تومانی داشتیم، وقتی دلار تا 105 هزار تومان هم رفت در سال گذشته یا در سال 403 و 402، اداره تو بودجه خودشان شهرداری ها گفتن آقا بفرما این دلار اینقدر شده، ما برای این اساس برای حق و حقوق بدید، بعد ارزم عددها رو بردن بالا، غافل از این که اون یک التهابات ارزی و جز سیاست خارجیه، ثبات نداره. ممکنه یه روابط بین‌الملل خوب بشه، دلار بیاد پایین، ممکنه یه روابط بین‌الملل خدشه‌دار بشه، دلار بره بالا.
بله.
ربطی به مردم شهر نداره که ما بر اساس اون بگیریم هزینه هامون رو ببریم بالا، مثلا چرا چون دلار رفت بالا یا طلا گران شده. اینا سیاستایی بود که اون دست‌اندرکاران گفتن خب مردم تلاش الانگوی دستش 100 میلیون بوده الان شده 400 میلیون تومان، بهش فشار بیاریم یک امتیاز برق رو بکنیم 20 میلیون تومان چیزی، آب رو بکنیم 25 میلیون تومان چیزی نمیگه، امتیاز برق رو بکنیم شبکه‌ام برای جدایی چیزی نمیگه. اینا هزینه‌های تمام شده ساختمان رو در همدان بردن بالا. عامل دیگه هم که باز متاسفانه شهرداری و شورا نسبت بهش کم دوستی کردن این بود که 402 وقتی بافت و فرسوده اضافه شد، طبقات تشویقی دادن هم در نهاون در ملایر اون اصولش رعایت شد، ما در شهر همدان نتونستیم این رو بیایم تفهیم بکنیم و به اون هزینه رو تثبیت بکنیم. اینا اومدن پی اسی که بابت طبقه مازاد بود رو به اندازه پی اس طبقه آزادی که طرف میخرید میدادن، پولش رو میگرفتن، باعث شد که استقبال نشه و سرخوردگی ایجاد بشه. مثلا من عدد ریالیشو بگم، مثلا ما یه نمونه موردی پروانه‌ای داشتیم به نام آقای مهندس عزیز سرابی، ایشان برای یک 3.5 طبقه در خیابان حق بویان کوچه شریعت، برای اون 3.5 طبقه کلن 230 میلیون تومان عوارض پروانه داده بود، خوشحال از اینکه اونجا بافت فرسوده است و برای یه طبقه تشویقی رو بگیره بذاره روش. ایشان رو آوردن 1 میلیارد تومان به خاطر یه طبقه عوارض برسه بشن، با رفت و آمدهای فراوان 600 میلیون تومان ازش پول گرفت. اینجور شوکایی وارد شد. بعد اومدن برای سال تا برج 8403 بافت فرسوده در همدان، از اون به بعد محدوده بافت فرسوده رو گرفتن جمع کردن، خیلی از مناطق ازش در آوردن، در نتیجه از مزایای تخفیف عوارض و تخفیف پروانه نظام مهندسی و تخفیف به قول گفتنی یارانه های بانکی اینا خارج شدن و در نتیجه اون استقبال لازم از این نقاط نشد. در عوض برای اینکه دوباره یه مزید بر علتی بشه بی‌درایتی شورای شهر و شهرداری، اومدن ما یه تراکم چندین ساله بود از زمین هایی که تا 220 متر در هر معبری بودن یک طبقه بیشتر بهش تعلق میگیره تا زمین هایی که زیر 220 متر بودن و عوارض پی اسی که بهش تعلق میگیره، ما یه ذریبی داریم به اسم پی اس تیاد هفتره 6، این پی اس این 9 بود، اینها اومدن اینو برای تو بودجه 403 آوردن شهرداری و شورا و مصوبهش کردن، برای سال 1404 این پی اس رو به 60 رسوندن و عملا در مناطق متوسط پایین شهر و هر کدوم برای اون طبقه بالا از 800 میلیون تومان تا 2 میلیارد تومان دوباره پول پروانه میگیرن و عملا یک کارهایی این ریزدان هایی مثل شورای شهر و شهرداری ها میارن مسبب میکنن میگیرن که اون انرژی و اون مشوق ساخت و ساز بودن رو از تولید کننده میگیره و عملا ریسک پذیری نمی کنه بره پروژه بزرگ انجام بده. و مسئله بعدی که ما باش گریبان گیریم اینه که ما در همدان باعث شده این فیلترهایی که گذاشتیم بیان کارهای قاچاق ساختمان های غیر مجاز بره بالاتر، ما چون سه تا بازار هدف داریم، یکی برای مرفهینه، یکی برای قشر متوسطه، یکی برای قشر توانمند، در واقع توانمندسازیه، که اینها باید دولت برایشان فکر میکنه که ما در شهر همه اینها رو به یه چوب میبینیم. یعنی اونی که تو دیزاج زندگی میکنه، تو جانبازان زندگی میکنه، تو شهرک مدنی زندگی میکنه، تو شهرک اکباتان زندگی میکنه، این هزینه هایی که با همون متخصصین هم میگیریم یه دست اینا رو محاسبه میکنیم. یعنی اومدیم مثلا برای یه دو طبقه هم طرف بسازه باید مجری زیصلاح ثبت بشه، یعنی مدیر پیمان براش گرفته بشه. این مدیر پیمان هم خودش حداقل مثلی از 200 هزار تومان تا 400 هزار تومان پول میگیرن، چون کار کوچیکه، ریزدانه است. مهندس معمار، مهندس مجری زیصلاح، مدیریت پیمان این رو نمیاد با متری 200 هزار تومان میگه آقا تو کار 200 بسته، من باید نمیتفه 40 میلیون تومان از تو بگیرم، باید 100 میلیون به من بدی تا این کار رو بکنم. و در نتیجه با از اون طرف نظام مهندسی دنبال درآمدزایی برای اعضاشه، از این طرف قانون و مقررات یه سری چیز تعریف کرده، از این طرف سبد مردم کوچکتر شده. ما همه شعار میدیم برای مردم داریم کار میکنیم، برای مردم میخوایم زیر ساخت آماده بکنیم، ولی در عمل کارهایی که انجام میدیم، عددهایی که مطابق بکنیم، سختیگیهایی که میکنیم اینو نشون نمیده. مثلا چه دلیلی داره طبقه بندی بکنیم؟ ما الان در مناطق 1 و 2 شهر کنتور آب رو بالای 20 میلیون تومان میفروشن، در مناطق 3 و عرضم به خدمت شما 4 کنتور آب رو 15 میلیون تومان میفروشن.
بله،
یعنی یک نوعی خودمان استارت اختلاف طبقاتی و احساس این که این حس رو بینیم که آقا شهرک مثلا منطقه 3 و 4 منطقه ضعیفی هستند، ناتوانمندند، اینا مثلا از نظر باد روحی روانی و اجتماعی به اون نوجوانی که مثلا در این منطقه زندگی میکنه ناخودآگاه ادارت آب و برق یه کاری انجام دادن که اختلاف طبقاتی احساس بخوره، یعنی عملا با عدد و رقم ها
درسته،
در حالی که مثلا تو منطقه 4 منطقه هست همپایی منطقه 2 همه که درست نیست. به این نوعی مثلا بخوان موجه بکنن چون ملک اونجا گرانتره، مثلا این کارم بکنن که این از نظر عددی ریالی شاید کاری باشه درست، ولی از نظر بار اجتماعی خیلی بده، خیلی بده، استارت میشه برای سایر کارهای انجام. اینه که در نتیجه ما تو این سالها دچار عدم استفاده از ظرفیت‌های شهریمان شدیم و همه اینها مسکوت ماندن. شما چه از نظر همین 500 هکتار بافت تاریخی بافت فرسوده رو بگید، چه از اون چند صد هکتار املاک توانمندی سازی که نیاز داشتن تو دیزج، اسلام شهر، حصار امام، علی آباد و جاهایی که بود، به همین ترتیب این ظرفیت ها مخفول ماند و همه به فکر این افتادن که برن شهر رو گسترش بدن، شهر رو بزرگتر بکنن. ما هیچ نیازی به بزرگ کردن شهر
نداریم.
ما باید آنچه که در داخل داریم اینها رو مدیریت بکنیم و اینها رو تجدید میکردیم. مثلا از 8 سال پیش، 10 سال پیش، 5 سال پیش، همون سال گذشته، سالهای اخیر، حد فاصل پشت راهنمای رانندگی شهرک مدنی رو، زمینهای راه‌شده 20 هکتاری، 30 هکتاری، بین اینها رو ما باید پر میکردیم، ساماندهی میدادیم، اختلاف این مسائل با فضایی تر از محیط سرزشری نهر میکردیم و تزمین نکردیم. در نتیجه الان ساختمان به حد کافی تولید نشده. اگر هم الان چون سایه جنگ هست و در تجاوز اخیری که به کشور انجام شد یک مقدار بی‌ثباتی در عرض و تزریق مصالح انجام شد، سرمایه گذار از این که در بخش مسکن چون بلند مدت بازدهیش بلند مدته یک مقدار خودداری میشه میکنه و وارد این بازی میشه، در نتیجه انتظار از به هم ریختگی عرضه و تقاضا رو داریم. یعنی اگر الان عرضه کم شده و اگر برای 405 به ثبات بهتری برسیم، در نتیجه میبینی که تقاضا میره بالا و تورم بعدی ممکنه به بخش ساختمان دوباره تحمیل بشه و مصرف کننده نهایی که مردم باشن تاوان این همه بی‌مسئولیتی و بی‌کفایتی رو باید بدهند.
درست.
حالا من اینا مسائلی بود و نکته ای که باز قابل دیده این که بانک های مسکن تشکیلات بخش مسکن رو فقط نهضت ملی مسکن دیدن. اینها اومدن بستی دیگه ای عملا نچیدن برای مردم، چون همه رو نهضت ملی میبینن. نهضت ملی هم صرفا برای فرم جیمی هاست و اونها هم با درآمد ماهی 15-20 میلیون تومان نمیتونن که قسط ماهی 7-18 میلیون تومان رو بدن، نمیتونن که برن 1 میلیارد آورده رو تزریق بکنن. در نتیجه ما اگر بخواهیم مسکن رو سازماندهی کنیم باید شروع بکنیم میکردیم قسط متوسطی که نیاز به وام 1-2 میلیارد داشتن و توان باز پرداخت داشتن به اینا تسهیلاتی میدادیم ارزان قیمت. اینها مناطق سه شهری خالی میشدن میرفتن درجه 2. در نتیجه این درجه 2 ها خالی میماند و میتونست قسمتی از اون کسانی که توان 1 میلیارد داشتن 500 میلیون وام داشتن رو برن توی این مناطق ملک مناسب رو خریداری بکنن. ولی فقط ما گیر دادیم به این که ببینیم ما مسکن ارزان قیمت تولید کنیم، یه فکر به این نکردیم که از اینجا تخلیه بکنیم اینا برن اون طرف چون توانش دارن. وقتی اینجا ضعیف تر بشه این قشر ضعیف هم میتونه هزینه شو بده و به قول گفتنی بیاد جا سکتن بزنید. و بانک ها کوتاهی عظیمی آمدن دادن، مخصوصا بانک مسکن به عنوان متولی بخش مسکن در سیاست اعتباری 404 اومده چیکار کرده؟ سقف تسهیلات مشارکت در ساخت رو تا 1 میلیارد تومان برده، ولی باید با اوراق هزینه بشه. برای هر 1 میلیارد تومان هم 250 میلیون تومان هزینه اوراق تسه یا اوراق حق تقدم باید بدید. عملا یک وام 1 میلیارد تومانی طرف 700 میلیون تومان میاد گیرش، ولی با پرداخت 2 میلیارد رو باید انجام بده. و مسئله بعدی که بانک مسکن انجام داده اینه که اومده تسهیلات وام مشارکت در ساختی که در 402-403 انبوه‌سازان رفتن اینو جذب کردن و رفتن تعهد دادن سقف 440 میلیون تومان تا 500 میلیون تومان بوده برای فروش اقساطیش، برای فروش اقساطی کردنش. در سال 404 اومدن چیکار کردن؟ فروش اقساطی وام‌های مشارکت در ساخت رو از سهم سازنده آوردن کردن 160 میلیون تومان انفرادی و 240 میلیون تومان زوجی. اصلا خندش میگیره. مازادش رو هم دوباره خریدار به چیکار کنه؟ اوراق تسه بگیره. در حالی که سازنده امتیاز وام داره ولی باید اونو بره نقدی تسویه کنه و یه بین این بانک از اهرم دولتی خودش سوء استفاده کرده و در این ولوشو و بی حکایتی که چرا خاموش هزینه جانبی رو به مردم تحمیل کرده و هیچ کس هم پاسخگو نیست. از معاون اقتصادی بگیر تا معاونت بانک مرکزی در استان تا دونه دونه اینا ما نامه دادیم گذاشتیم با هیئت مدیره بانک مسکن. من صحبت کردم مستقیم، ایشان خودش هم از آن داره که درسته میگه آقا خود سیاست اعتباری بانک مرکزی چیده و ما پیشنهاد دادیم اینو قبول کرده و کاری هم از دست ما ساخته نیست. ما به عنوان بخش انبوه‌سازان اینو مونده گفتیم آقا یک حقه بازی، یعنی یه اسم قشنگی رو این بذار شما تو خبری که تهیه میکنی، سفسطه بازی بانک ها با تجهیزات مشارکت در ساخت برای انبوه‌سازان. این رو حتما یه چیز براش مستقل برید که کاهشه سقف تعهدات مشارکت در ساخت فروش اقساطی آن انفرادی 160 میلیون زوجه 240 میلیون از محل تسهیلات مشارکت در ساخت انبوه‌ساز و ما بقی را دوباره اوراق حق تقدم باید خریدار بگیره و از این طرف سازنده تسهیلات دارد باید وام رو بره تسهیل بکنه. این حتما یه تیپ جدایی براش برید قشنگ بولد بشه، قشنگ همه ببینن از استاندار از معاون اقتصادی از نمایندهای که در منطقه هستن، مخصوصا های توسلی به عنوان دبیر کمیسیون اقتصاد اینها رو باید نظر. من به دفتر ایشان زنگ زدم، با اینا دفتر آقای صوفی، دفتر آقای حاج بابایی، دفتر آقای آزادی خواه، همینا رو گفتم. نامه مکتوب به وزیر دادیم، به بانک مسکن کشور دادیم، ولی متاسفانه تا الان ترتیب اثری ندادن. حالا باز سوالات رو بفرمایید اگه من مجددا.
خیلی متشکرم آقای مهندس از توضیحات جامعتون. فکر میکنم همه موارد رو شما داشتید میفرمودید، من روی سوالات بودم، فکر میکنم همه رو فرمودید. وضعیت رو، عملکرد مدیریت، اراضی، راهکارها، همه رو اشاره فرمودید. اگر خودتون فکر میکنید نکته جا مونده من در خدمتتون هستم که بفرمایید.
یه نکته ای هم که در بحث انبوه‌سازی ما در استان داریم، مشکل اینه که انبوه‌سازان در استان رتبه بندی نیستن. یعنی ما هر کس در استان همدان 10 واحد آپارتمان بسازه، اینو بهش میگیم انبوه‌ساز. در حالی که در قانون انبوه‌ساز به عنوان سرمایه گذار هست و باید دستگاه فنی قوی داشته باشد و در سامانه استفامک انبوه‌ساز باید بره رتبه بندی بشه 3-2-1 رتبه بگیره و بستگی به توان مالی، توان مدیریتیش و دفتر فنیش کار انبوه‌سازی انجام بده. حالا ما دستاوردی که برای در استان، ولی متاسفانه ما خودم هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان هستم، انجمن انبوه‌سازان مختص شده، هیئت مدیره مختص به کی شده؟ مختص به شهرداری منطقه 1 و 2 شده و غافل از استان مانده. یعنی نه برنامه‌ای برای شهرستان‌ها دارد، ولی اسم انبوه‌سازان استان رو دنبال با خودمان یدک می‌کشیم و به یه نوعی اولگیریمون هم توسط هیئت مدیره انجام میشه، در حالی که ما عضوگیری انبوه‌سازان باید توسط کارگروه که تو قانون تعریف شده. کارگروه انبوه‌سازان که متشکل از رئیس نظام مهندسی، رئیس مدیر راه و شهرسازی استان، دفتر فنی استانداری و 2 نفر هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان، اینها در این چارچوب بیان، کارگروه داشته باشن و اون انبوه‌ساز واقعی صورت بگیره، نه انبوه‌سازی رو عدد و رقم باشه، رو
بله.
تعداد اعداد باشه. این مشکلیه که باز نقدی که بر انجمن انبوه‌سازان وارده که نیاز شرکت‌های طرح و ساخته. حالا ما طبق من خودم حالا تهران سالهای گذشته پیگیر بودیم و تونستیم طرح و ساخت رو برای انبوه‌سازان بگیریم، آزمایشی برای رتبه 1 و ارشد.
بله.
رتبه 1 و ارشد برای همدان کارایی نداره. ما نیاز داریم که وزیر رتبه 3 و 2 رو بده، چون رتبه 1 و ارشد برای انبوه‌سازانی که 90,000 متر زیربنا بسازن، 80,000 متر زیربنا بسازن، رتبه 3 برای 20,000 متر که ما الان در همدان هم باز انبوه‌سازی نداریم، یا اگرم داریم میره جلو به صورت یا تاوانیه یا سرمایه گذارش تاوانیه، خود شخص انبوه‌ساز نیومدیم روش فوکوس کنیم و این رو به اون سمت سو ببریم که بشود انبوه‌سازی واقعی رو بنده ظهور بشینه و بتونید داشته باشه انبوه‌ساز، بتونید در محل پروژه کارهای انجام که اینم باز نیاز مدیر کل صنعت و معدن، اگر انبوه‌ساز تو این زمین ورود کرد نیاز به بین چند دستگاهیه، تنها مختص خود یک شخص انبوه‌ساز نیست، یعنی باید صنعت و معدن مجوز کارخونه بتونشو بده که در محل کارگاه بتون رو انبوه‌ساز تولید بکنه، بانک مسکن کمک بکنه مدیریت استان که به هر ترتیبی که شده بیاد و بانک مسکن رو به اون سمت و سوی ببره که تسهیلات شرکتی حقوقی به شرکت انبوه‌ساز بده و ضوابطش فرق میکنه با این فروش اقساطی 10 واحد 5 واحدی که انجام میشه. اینها کمک هایی هستن که ما اگه در استان داشته باشیم قطعا حرکت هایی در استان شکل میگیره و سازمان نظام مهندسی و ثبت اسناد از ارگان هایی هستن که باید بازوی انبوه‌سازان باشن، که نه به عنوان غلطگیر و مبصر. یعنی الان به یه نوعی اینها حکم غلطگیری و مبصر بودن رو انجام میدن تا به عنوان مشاور و دفتر فنی دادن. نکاتی هست که حالا من به نظرم میرسه که حالا به با توجه به مسائلی که میریم جلو انشاءالله که مفید واقع بشه. باز دست شما در کار گما.
زنده باشید آقای مهندس، خیلی بزرگواری فرمودید. ممنون از وقتی که اختصاص دادید.
زحمت ما دست شما در کارات اطلاعاتی و پیگیری خوبتون.
سلامت باشید. خوبی داشته باشید. ممنون از شما. خدا نگهدارتون.
یکم زحمت کی برام بفرستید یه موقعی کلماتی توش نگفته باشم که به یکی بر بخوره. متاسفانه ما
قبل از چاپ
در هر جا رفتیم حرفی زدیم یا نظام مهندسی افتاد جانمان یا دفتر منصوبین به مدیرها و نماینده ها افتادن جانمان که آقا شما چرا این حرف زدید؟ ما شهری داریم گل و بلبل است.
قبل از چاپ بگیستم آقای مهندس؟
بله قبل از چاپ.
خب بعد توانو میدم خدمتتون که ملاحظه بفرمایید من ارسال کنم تحریری.
ممنون میشم. تو خودتان بهتر اشرافیت دارید. ما با همه دوستیم، از معاون اقتصادی استاندار تا معاون عمرانی تا شهردار، سلام علیکی با همه داریم.
بله.
هر کی حرفی میزنی اون یکی بهش برمیخوره، بعد میان رو مسائل شخصی ما پروژه ما فوکوس میکنن که بلکه مثلا یه دستگیری پیدا بکنن با ما بیشتر تو فکر کاغذ دفعه دیازی حرفا نزه.
متوجهم، درک میکنم. چشم، من براتون
بزرگواری،
خدا نگهدارت.